أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله بیستم اذا رجع المنکر عن انکاره الى الاقرار اول منکر بود بعد برگشت و اقرار کرد آیا این اقرار بعد الانکار یسمع متن تحریر می فرمایند یسمع منه و یحکم و به زوجی بینهما به مقتضای این اقرار جزء فروع اخیر بود منکر بود طرف احکامش بینه حرف موارد دیگرش حالا چه اینا مترتب شده باشد عملا یا هنوز نشده باشه وقتی اقرار کرد برمیگرده میشه جزء اون فر اول که یکی ادعا کرد و دیگری اقرار یسمع من و یحکم به زوجی بینهما و این کان ذالک بعد الحلف علی الاقضا مرحوم سید در عروه میفرماید ولو رجع المنکر الی الاقرار اولش میگفت این زن منه میگفت نه اصلا ربطی به من نداره بعد اومد گفت راست میگه اون شوهر منه و من زن او هستم حل یسمع منه و یحکم به زوجی بینهما فیه قولان والاقوا از سماع اقوا این است که شنیده میشود اما با یه قیدی خب وقتی اقرار میکنه بهش میگیم پس چرا اول انکار کردی اذا اظهر عذرن لانکاره عذری بیاره بیان کنه جهت انکارشو ولم یکن متهما و در این اقرار متهم نباشه و این کان ذالک بعد الحلف تفاوت عبارت عروه با عبارت متن اینه اولا در عروه طرح میکنه دو قول را بعد میگه والاقوا اما در متن نه قسمت اول رو جازمانه بدون اینکه قول دیگری رو مطرح کنه یسمع من این یه تفاوت بله در متن بعد در قضیه قبول بعد الحلفش میگه علی الاقوا در حالی که در عروه در اونجا دیگه علی الاقوا نداره و این کان ذالک بعد الحلف ولی با یه قید اذا اظهر عذرن ولم یکن متهما انکار قبلی خودش رو توجیه کنه و متهمم نباشه این دو قید در عبارت متن نیامده حالا یکی یک اولا در قسمت اول عروه که میگه فیه قولان مرحوم آقای حکیم میگه ما قول مخالفی نپیدا نکردیم اقرار ولو بعد الانکار باشه یسمع قول مخالفی هم نداریم بله میتونید جناب سید بگید فیه وجهان احتمالان اما قولی نداریم تو وجه بله فیه وجهان میشود گفت اما قولان در مسئله نداریم خیلی خوب و اما اصل قضیه ببینید یه وقتی در یک نزاعی کسی اول اقرار میکنه بعد انکار من المسلم این که انکار بعد الاقرار مسموع نیست، لا یسمع، یه گوش نمی کنن، او حجیتی نداره، برای این که میگن خودت اقرار کردی و خودت مأخوذ هستی به اقرارت، هم اجماع داریم هم روایات زیادی، ادله قطعیه در این مورده که اون انکار لا یسمع. اما مسئله ما فعلا عکس قضیه است. چه فرمودید؟ نه نه، این بگه تحت فشارش روی مسئله دیگریست که اگه انکارم نکنه، اگر بگه اقرار تحت فشار بود و بتونه اثبات بکنه، بله اون اقرار بیفایده است، نه انکارش، حالا اصلا اقرارش بیفایده است. ولی مسئله ما فعلا عکس قضیه است، اقرار بعد الانکار، اول انکار کرده حالا اقرار میکنه، آیا این اقرار شنیده میشه یا نه؟ بگیم بچه خانم خود چرا؟ عموم الاقرار علی انفسهم جایز، این عمومی سر جای خودش، این هم اقرار رو اونجا تو شرط نبود که لم یکن بعد الانکار، قبلش انکاری نباشه، نه این هم اقرار. علاوه بر این که سیره عقلا بر این هست، در معمول موارد اقرار به خصوص در مسائل جزایی، کسی که متهم به یک امر قابل جزاست، کثیرا ما 90%، 95% اینجور نیست که اولش خودش بیاد اقرار بکنه یا تابش گفتن اقرار کنه، معمولا اولش منکر میشه. اون چی که الان در دنیا مرسومه، همه جای دنیا، عند العقلا و من جمله هم در کشور خود ما، بله بعد میشینه کلانتری، آگاهی، مأمورین بازپرسی دادگستری، هی سوال و جواب، و اون ساعت کجا بوده، اون وقت چنین بوده و فلان جا، یک سلسله سوالات تا میکشنش به این که اقرار میکنه. و این اقرار حجتون علیه عند العقلا دیگه تو بنبست قرار میگیره، تو سوالات ناچار میشه اقرار کنه، نه ناچاری تحت شکنجه، نه ناچاری زور، در جواب سوال به بنبست گیر میکنه، نمیتونه انکارشو توجیه کنه، ناچار میشه اقرار کنه. الان معمولا تو پرونده های جزایی اینو داریم. چرا؟ بدون کتک، با همون سوال و جواب، و اون ساعت کجا بودی و چنین بوده و چنان بوده. چرا؟ بله؟ خیلی خوب، اون کار شما بوده، خودتون میدونی. بله، سیره عقلا الان تو همین فیلم هایی که فیلم های به اصطلاح آگاهی در کشورهای سابق، فیلم های پولیسی و امثال اینها هست، همه میره رو همین نکته. عمده کار قدرت پلیس در همین است که نحوه سوال و جواب و توضیح و ساعت و دیر و زود و امثال ایناشو طوری تطبیق میکنه که ناچار میشه حقیقت و واقعیت رو بگه، اقرار کنه. و هو الحجت علی، بنابراین میبینیم اساس حجیت اقرار که اولم قبلنم عرض کردیم، حالا بعدم توضیح داده میشه به یه مناسبتی، بر اساس سیره عقلاست. عقلا میگن آدم عاقل بر ضرر خودش حرفی نمیزنه مگر اینکه واقعیت باشه مثلا، و در نتیجه این سیره باعث میشه که اقرار رو بگیم حجتون. شارع هم همین رو تضمی به اصلا تأیید فرموده، و بنابراین تو این فرقی نیست بین این که قبلا انکار کرده یا نه، بلکه در خصوص این اقرار بعد الانکار هم سیره و عقلا قابل تر هست و احتجاج و مطرحه در اینجا. بنابراین اگر کسی بخواد انکار کنه بگه وجه دوم که نه اقرار بعد الانکار حجت نیست، یا بیاد ادعای انصراف بکنه از ادله الاقرار العقلا علی انفسهم جایز، بگه اون منصرف است از این اقرار بعد الانکار، یا بگه نه در اینجا سیره عقلا نداریم مثلا. نه، هر دو ممنوعون. سیره عقلا رو ما به عینه میبینیم، یه چیزی مشاهدیه این سیره، و در نتیجه وجهی هم برای انصراف نیست. ولذا اینی که کسی بگه نه این اقرار فایده نداره، وجه درستی نداره، چون هم سیره هست و با وجود سیره وجهی برای انصراف نیست. قضیه اقرار هم که از مبدعات شرعی نیست، بلکه از تأیید سیره و امضای سیره عقلاست. حالا همه اینا رو میبینیم یکی یکی. این در اصلش هنوز اهم بحثمون. نه هنوز هم حاکم شهر حکمی نکرده یا نیز حلفی هم نداده، حالا بحث اهم تا به اونجاش هم میرسیم. بله، یه مطلب در باب اقرار هست کلیتاً، حالا چه در اقرار بعد الانکار و چه در اقرار اولیه، بدون انکار از اول اقرار بکنه. دلیل حجیت اقرار، ادله‌ای که استدلال کردند، اجماع. البته اجماع ممکنه مستنده به همین ادله دیگر باشد و دلیل مستقل شمرده نشود. یک، دو، روایت نبوی مشهور بین الفریقین بل ادعی تواترها، همین روایت اقرار العقلا علی انفسهم جایز. روایتش کجا صاحب خدا داد؟ تا هست حتما، قسم میخوری تو وسائل هست؟ بله، نخه متن روایته، روایت نخه متن روایت، روایت از قول پیامبر اکرم نبویست، هم از طریق شیعه هم از طریق اهل سنت نقل شده، مشهور بین الفریقین، ادعای تواتر شده، اقرار العقلا علی انفسهم جایز، جلد 16 وسائل، صفحه 111 وسائل چاپ تهران، صفحه 111 جلد 16. روایت دیگر، مرسل عطار، المؤمن و اصدق و علی نفسه من 70 مؤمنا. مؤمن نسبت به اون چی که به ضرر خودشه اگر حرفی زد، اصدق است از 70 مؤمن دیگر. 70 مؤمن بیان شهادت بدن چی ثابت می شود؟ البته خب بازم شکه، ولی چی؟ اگر یک کسی خودش اقرار کند علی نفسه، اصدق من ذلک، یعنی قابل اطمینان تر است، قابل صدق تر است نسبت به اونها. اینم یدل علی حجیت الاقرار.
از اون بعدش هم داریم که اگر
حالا ببینیم چی داره،
انجام نفر گفتن فلانی کارو کرده،
خودش گفت نکرده، اینم چه بهتر. این که برعکس، این البته نه اقرار نیست، انکاریست نسبت به اون چی که به ضرر خودش هم هست. نه این جزء این مقوله نیست، اون مقوله دیگریست. بله، اصالت و صحه در فعل نفسه، بله اونم داریم. روایت دیگر، روایت جراح مدائنی، این روایتم که خوندم همون جلد 16 هم صفحه 110 هم. روایت دیگر، روایت مدائنی، لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. فرض میکنیم آدم فاسق، اگر بخواد شهادت بده به نفع دیگری ازش نمیپذیریم، به نفع خودش هم به طریق اولا. اما اگر شهادت داد علی نفسه او رو میپذیریم. لا اقبل شهادت الفاسق الا علی نفسه، یعنی شهادت علیه خودش را میپذیریم. اینم همون جلد صفحه 112 از این قبیل. اینم روایاتیست یدل بر حجیت الاقرار علی نفسه. روایات دیگری هم مشابه اینها در اخبار فقه جاهای مختلف بالمناسبه داریم. اما عمدش اساس همینها همون سیره عقلاست که عرض کردیم، که سیره عقلا این اقرار رو میپذیرن. نکتشم از نظر عقلایی اینه که فرض اینه اقرار العقلا، یعنی این آدمی که داره اقرار میکنه آدم عاقله، دیوانه نیست، سفیه نیست، با اینکه عاقله داره اقرار میکنه به ضرر خودش. بیچاره که نمیاد اقرار کنه، لابد یک واقعیتی است. حالا داره اقرار میکنه، چرا؟ برای اینکه از خدا ترسیده، یا از اینکه بعد معلوم بشه مردم هوش بکنن مثلا. یه جهاتی پیش آمده، خودش پیش قدم میشه اقرار میکنه، خوفاً من الله تعالی، یا پشیمون شده از کارش میخواد جبران کنه مثلا، مال کسی رو دزدیده، حالا میاد اقرار میکنه برای اینکه حلالش کنه، برای اینکه راضیش کنه. اینا عواملی باعث میشه، با اینکه عاقله اما میاد به ضرر خودش میگه. یه روزی پول نیاز داشته و نداشته و دزدیده، حالا داره، میبینه این پول برایش چیزی نیست، چرا این بار دزدی رو دوشش بکشه و به استرا تا آخر وجدانش ناراحت باشه؟ میاد اقرار میکنه تا این پولو بهش رد کنه، خیالش راحت بشه. اینا زیاد پیش میاد در بین عقلا و اینا باعث اقرار میشه، ولو علی انفسهم. خب اینو عقلا حجت میدونن، میگن این ویل آدم عاقل دروغکی نمیاد یه باری رو دوش خودش بگذاره، یه ضرری رو بر عهده خودش تقبل بکنه. البته باز هم اقرار موجب علم نیست. اقرار کرد در همین موارد معمولی، حتی اقرار قبل الانکار، بس در اونش نیست. آیا برای انسان، قاضی، شنوندگان علم حاصل می شود؟ یه مالی دزدیده شده، دنبال دزدن، نمی دونن کیه، یه نفر میاد اقرار میکنه من دزدیدم، یقین پیدا میکنیم که راست میگه؟ این نکته ای که بیان شد، این بله اغلبیته و بر اساس اغلبیت عقلا بنا گذاشتن بر این که حکم میکنن، کاشف میگیرن اون احتمال این خلاف رو که این دروغی اقرار بکنه، این احتمال رو ندیده میگیرن. ولی در این حال علم حاصل نمیشود. بله، حتی با اینکه زنه، حالا زنش هم به چند درجه باشه، زن 90 درجه باشه، زن 80 درجه باشه، هر چی باشه، عقلا حجت میدونن. حجت که میگیم به این معنا، ولو مع احتمال الخلاف، اقرار موجب علم نمیشود هیچ، مگر علم از قرائن خارجی حاصل بشه، والا به نفس اقرار این علم نیست. پس حجیت اقرار من باب بناء العقلا شارع هم امضا کرد طبق این ادله‌ای که دیدیم. حالا این حجیت، این احتمال که این برخلاف واقع اقرار کند، ندیده گرفته می شود عند العقلا. ولی این وقتی است که یه قرینه اضافه نداشته باشیم که بر اساس اون قرینه این بی خود داره اقرار میکنه، قرینه بر کذبش نداشته باشیم، احتمال کذبش یه قرینه اقوا نداشته باشه، صرفا احتمال اون کذب باشه. ولی قد یکون یه اقرار مشهون به قرینه بر کذب، یه جهاتی توشه که این احتمال کذب را زیاد میکنه، نه به در حد متعارف، احتمال کذب رو زیاد میکنه. اینجا اصطلاحاً این تعبیر فقها معناش اینه هو متهمون فی اقراره، این در اقرارش متهمه که این نکنه اقرارش روی حساب دیگه ایه. الان این زیاد اتفاق افتاده، همین حالا هم اتفاق میفته. در یه جرایانی یه کسی کشته شده، قاتلش کیه؟ مردد بین پدر است و پسر، چه بسا پدر میاد اقرار میکنه من کشتم، به او کاری نداشته باشید. چرا؟ محبتن لأولاده، میگه ما که عمرمونو کردیم، این جوون نجاتش بدیم. این زیاد اتفاق میفته. اینجور موارد میگیم این شخص در اقرارش متهمه، علا نفسه به یه معنا هست، به یه معنا هم در حقیقت علا نفسه نیست، خودش روی این دائی داره، بر اساس اون دائی داره این اقرار رو میکنه. در این موارد نه، این اقرار دیگه حجیتی نداره. اگر این اتهام نبود بله من اقوال مدارک بود، احتمال واقعیتش 90% بود، 10% احتمال خلاف رو هم ندیده گرفته میشد. اما حالا که این احتمال تو کاره، نه، این احتمال باعث میشه که این اقرار عند العقلا حجیت ندارد. بله
بله، این هم درسته.
بله
اگه روایت باشه،
بله، وقتی سیره محدود شد، روایات ما هم بر مبنای همون سیره است. علاوه بر این یه نکته دقیق اینجاست، همه روایات علا نفسه. اینجایی که میگیم متهمون، من یه جمله ای لای عرایزم عرض کردم، وقتی دائی دارد از یه جهت ولو علا نفسه میکشنش، اما از یه جهت به محبوبش میرسه. میدونم، پس علا نفسش احراز نمیشه، میدونم، ولی نه، وقتی که وقتی اون دائی بود، اون دائی احتمالا بود، احراز علا نفسه نمیشه، چه بسا هو علا نفسه. همینقدر که احراز نشد موضوع، این ادله هم دیگه جاری نیست. در این موارد هست، حالا در کتاب اقرار لمعه یا در جواهر، در بعض قضا، جای دیگه همه آقایون، که اقرار در جای حجت است که متهم نباشه، اما اگر متهم باشه در این اقرارش، این حجت نیست. این در کل اقرار، ولو اقرار اولیه، نه اقرار بعد الانکار، این قاعده کلیه. حالا مرحوم سید اینجا در مسئله اقرار بعد الانکار ای رو آورده. بله درسته، این اقرار چه بعد الانکار بود چه قبل الانکار بود، لوکان متهمن فی اقراره به درد نمیخورد، فایده نداشت. لم یکن متهما، این قید به جای خودش درسته. اما یه قید دیگه هم آورد سید، گفت نسبت به اون انکار قبلیش هم عذر بیاره. ببینیم اون انکار قبلیش یه جهتی داشته یا نه در حقیقت واقعیت بوده. وقتی بهش بگن اول چرا انکار کردی، حالا در مسئله مورد بحث، چه منکر زوجه باشه چه منکر زوج باشه که حالا بعد اقرار میکنه، بهش میگن پس چرا اول انکار کردی، ممکنه یک عذرایی بیاره. زنه، این آمده ادعای زوجیتش رو میکنه، اول انکار میکنه، بعد بشین حالا که اقرار میکنه شین، پس چرا اول انکار کردی؟ از قوم خشام میترسیدم، تازه شوهر مرده بود و عدش تموم شده بود، من زود شوهر رفتم، پدرمو در می آوردن اینا مثلا هو و امثال این گونه چیزها کثیرا ما یتفق، ولذا انکار کردم. بعد دیدم نه، داریم میفتیم تو حرام مثلا امثال ذالک، از این جهت حالا اقرار میکنم ولو علی نفسی. یا عکسش، اگر زوج مدعی بود، زوج منکر بود، بعد بهش میگن آقا حالا میاد اقرار میکنه، بهش میگن آقا چرا اول انکار کردی؟ خب میگه من زن اولم میترسیدم جلوی او بگم، حالا دارم میفتم تو حرام مثلا، نه حالا میام اقرار میکنم. عذرش خیلی موارد اینطوره، انکارات اولیه خیلی بیجا نیست، گاهی عذاریست، ولی بعد وجدانش تحت فشارش میگذاره، اعتقادش به خدا و قیامت تحت فشارش میگذاره، میاد اقرار میکنه، بیان میکنه واقع را ولو علی نفسه. این میشه عذر برای انکار اولی. اما حالا اگر نشد، عذر حالا بالمناسبه، اگر یادتون باشه در سابق به یه مناسبت دیگری یه روایتی رو اشاره کردیم، روایت مفصلی است، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، در زمان خلافت عمر اتفاق افتاد، روایت طولانی است، نزدیک دو صفحه کافی، چاپ سنگی دو صفحه بزرگ، در وسائل هیچ جا همه جاشو نقل نکرده، یه تیکشو تو همین ابواب العقل نقل کرده، یه تیکش هم در ابواب الحکم در جلد 18، باز هر دو جا یه قطعشو نقل کرده. روایت مفصله و داستان مشهوری، یک جوانی آمد پلوی عمر، شکایت کرد که این خانم مادر منه ولی قبول نمی کنه، منو به عنوان پسری نمی پذیره. عمر رفت یه جوری که مادر تو شاهد داری نداری، نه و چنین و فلان و بیسارو، بعدم اون زن رو آورد، زن گفت که نه این بچه من نیست، من اصلا شوهر نکردم، تا حالا هنوز باکره هستم، تو روایت تو این نفی و اثبات ها دو سه دفعه تکرار شده و هو علی مهر خداوندی، مهر خلقت، یعنی هنوز باکره است. گفت شاهدم داری؟ بله، 4 برادرش اومدن شاهد دادن که این خواهر ما شوهر نرفته و هنوز باکره است، اولاد نداره، پس این بی خود ادعا میکنه، لابد چش به ارثش دوخته و امثال این گونه مطالب. عمر دستور داد که برید این پسره رو تعزیرش کنید، داشتن میبردند و تو راه داد و بیدادش بلند شد و برخورد کرد به امیر المؤمنین، جوان رو میبرند داد و بیداد میکنه، فرمود چیه قضیه؟ گفتن این چنین، فرمود برش گردونید به مسجد، برگردوندن تو مسجد که عمر بود، حضرت فرمود امروز یه حکم میکنم مثل حکم حضرت داوود، بعد اونجا نشوندشون رو دو مرتبه از سر. تو چی میگی پسر؟ بله این مادر منه، من از این متولد شدم، اما حالا بخواد بزنه زیرش چی؟ و به اون زن، اونم گفت بله، نخه این ربطی به من نداره و دروغ میگه و من اصلا هنوز باکره هستم و چنین و چنان محکم. حضرت فرمود شاهدم داری؟ فرمود بله، این برادران 4 هر کدوم مثل شاخ جمشاد، اونا اومدن شهادت دادن که این چنینه. امیر المؤمنین اینجا فرمود، به این مناسبت هم سابقا روایت نقل شد، به اون برادرها و اون زن فرمود شما به من اختیار میدید، ولایت میدید؟ بله، شما ابن عم رسول الله چنین خودم. حضرت فرمود مسلمونا موجودین در مسجد مثلا شاهد باشید، اینا به من ولایت دادن جلوی همه شما، اختیار دادن، وکالت دادن، من این زن را به عقد زوجیت این جوان در آوردم، 400 درهم مهرش از جیب خودم. بعدم فوراً امیرالمومنین دست کرد تو جیبش 400 هزار تومن رو در آورد، داد به دست اون جوان، گفت برو مهر زن تو ادا کن، دستشو بگی ببر خونه، برم نگرد اینجا مگر اینکه آثار عروسی و غسل بر چهرت باشه. خب جوونم، حالا جوونیه دیال، هرچی که باش، فوری پولو گرفت و رفت سراغ اون زن و ریخت تو دامن اون زن و دستشو گرفت، یالا پاشو بری. زن به اینجا که رسید وجدانش نتونست قبول کنه، دادش بلند شد، یا علی منو نجات بده، من نمیتونم برم با پسرم ازدواج بکنم، مواقعه کنم. بله این پسر منه، بله من شوهر رفته بودم، البته حالا یه تعبیری هم داره در روایت، شوهر به یه مرد غیر متناسب، حالا من تفسیر میکنم غیر کفر، نمیخواستم برادران بفهمن. بعد این پسری که اومده داره رسوام میکنه، من اینو انکار کردم. امیرالمؤمنین به اقرارش عقص کرد، حکم کرد به مادری این نسبت به پسر و پسری او نسبت به اینو، راشون گرفتن رفتن. اقرار بعد الانکار رو امیرالمؤمنین عقص کرد، البته عذرم برای انکار اولش ذکر کرد تو این روایت. روایت عرض کردم مفصل در کافی، فروع کافی جلد دوم صفحه 362، دو صفحه کافی است، یک قطعه در وسائل در همین ابواب العقد، روایت ششم باب یک از ابواب العقد، این یک قطعه رو در اونجا نقل کرده. خب اینا از مصادیقی است که نسبت به همین بحث در روایت داریم. حالا در این مصداق، بله نسبت به انکار اولیش عذرم ذکر کرد. بله آقا، بله سنگی که نیست، چاپ سنگی. بله
بعد از این همه دست شما
نمیدونم اصالت عدم یخت زیزاله. بله از منکر بیانه نخواست، بله حالا اگر مدعی بیانه نداشته باشه خودش مسئله تو، چرا میدونم اگر مدعی نداشت، نه نه در همون جا این بحث هست که منکر گفت من بیانه دارم اگر چیزی باشه قابل اثبات.
بله ازدواج قبول نکنه استاد،
بله
میگفت نمیخوام.
نه اول امام ازش وکالت گرفت، وکالت گرفت اول ازش بدون اینکه بگه میخوام چیکار کنم، گفت من ولایت دارم بر تزویج این زن. زن خودش گفت بله، احتیاطاً از برادراش هم گرفت که بعداً سر صدا نکنن.
هر حال زن میتونست وکالت
نده، داد داد. بله آقا،
مغر با مدعی،
نه مغر منکره، همیشه مقر در مقابل مدعی است، مدعا علیه، مدعا علیه، قد یکون مقرن و قد یکون منکرا. همیشه کتاب القضا وقتی که شروع میشه، ابواب القضا، ازد دعا عدون شیئا در باره کسی، اون کس فاما ان یقر و اما ان ینکر و اما ان یسکت، این عین تعبیر تحریره، و بعد هر کدوم اینا احکامی داره. اگر اقرار بکنه ثبت دعوا، اگر انکار بکنه اون مدعی باید بیانه بیاره، نداشت این باید قسم بخوره. اگر چنین، اینایی که الان در مسئله قبلا هم تو همین مسئله ذکر شد، این فروع مختلفش،
به نظر ما متن روایت خیلی ضعیفه، میتونست وکالتش باطل کنه.
بعد که عقد خونده دیگه نمیتونه باطل کنه، بعد از بعد از اجازه داشت بشه عقد به هر کی که دلت میخواد، جایز میدونی. امام هم خون دیگه، بعدش چیکار میکنه؟ به نظر کن لزومی نداشت ولی داد. بله آقا، حالا دارم خواهم عرض بکنم این رو. این بیان، دقت بفرمایید، این بیان حرف مرحوم سید که در عبارتش دو قید آورد، ان لا یکون متهما و این که عذری بیاره نسبت به انکار اولیش. لا یکون متهما مطلبیش به جای خود درست، حتی در همون اقرار اولی هم عرض کردید، توضیح هم دادید، اما این که عذر بیاره درسته، تو این روایت هم این چنین چیزی واقع شد، اما آیا لزومی داره؟ حالا داره اقرار میکنه، چرا اول انکار کرد؟ حالا بیان بکنه عذری یا نکند، آیا این تأثیری داره در این حجیت این اقرار؟ عموم ادله اقرار هست، بنای عقلا هم هست، سوا این که بفهمیم که قبلا برای چی انکار کرده یا نفهمیم، تفاوتی نمی کنه. به نظر میاد این قید در کلام مرحوم سید نه لزومی نداره، ولذا میبینیم در تحریر در وسیله مرحوم آستاب الحسن این دو قید رو هر دو رو حذف کرده. لا یکون متهما این در تمام اقرارها هست، چه اقرار بعد الانکار چه قبل الانکار، نیاز اختصاص به اینجا نداره، ولذا گفتن نداره در این فرع به خصوص. اگر این رو بخواید بگید باید در اون فروع قبل در تمام مواردی که اقرار رو مطرح کردید، همون مسئله اول همه اونجا هم هی قید کنید ان لا یکون متهما، اینا دیگه نرخای شاه عباسی مسئله است، نیاز به قید و بیان ندارد.
منظوره اینه که
با توجه به روایت که فرمودید که اقرار فاسق الان اصلاحی هم جایه، بله، این قید ان لا یکون، نه داره ان لا یکون متهما سر جاشه، همون فاسق، ولی فاسق نسبت به ضرر خودش معمولا دایی نداره، اما یه جایی دایی روشنی داشت. نه ببینید در کل اقرار، حتی اقرار اولیه فیما نحن فی
در باب ازدواج طبق مواردی که تا حالا داشتیم، فرمودید آثاری در اقرار در باب زوجیت بار میشه،
بله علیهشه، بله. حالا اگر در همون آثار علیهش متهم شد، متهمون در این آثار علیهش، مثلا فرض کنید این زن ادعا کرد زوجیت این مرد را، این مردم فاسق بود، اقرار کرد به زوجیت او، بله اون مقداری که آثار علیه لا یجوز له کذا و لا یجوز که او اثبات میشه، حالا طبق قاعده اقرار. اما اگر در همین مورد احتمال بدیم، حتی اون اقرار اولیه احتمال بدیم، اقرار این فاسق برای یک دعاوی دیگریست، برای یک خواسته های دیگریست، مثلا این زن از اون قبخیشاشونه رفته غلطی کرده، مثلا حالا میخواد او رو بپوشونه، میاد این اقرار میکنه برای اینکه اون معصیت او رو بپوشونه، ممکن؟ نداره کلیت، نمیگیم عجبه، نمیگیم کلیت، میگیم اگر اینجور بود، موارد جزئیه
میشه
اقرار لحنی ها، ان لا یکون متهما از این قبیله، کدوم بود حضرت آقا فرمودن، عرض کردیم در حقیقت مبناش به این برمیگرده، ولو در لفظ این قید نیست در عبارات، چون برمیگرده به این قضیه.
وقتی
بناشد
که ان لا یکون متهما، معناش اینه که به طور کلی در هر قضیه
که
این مقر متهم باشه اقرارش حتی علیه خودش
مضمون، الحمدلله که متوجه شدی، بله همچنینه در تمام موارد اقرار، هر جا اینجور باشه که اتهام اقرارش مورد اتهام باشد، یعنی یه همچین قرینه عقلایی در مورد بوده باشد بر این که این برای خاطر یک نفعی داره این کار رو میکنه، نه این اقرار دیگه حجت نیست، ولو در ظاهر علیه ولی در واقع به نحوی لهه. بله همه جا اینطوریه، این چنینه. شما رو میترسونه های مجیدی که باید اینجور شد؟ بله اینجوره. بنابراین اجازه بدید بحث رو جمع کنم، وقت میگذره. اجازه بدید، بنابراین اقرار این که لا یکون متهما قید درستی است در عبارت سید، ولی نیاز به گفتن در اینجا نداشت. در تمام اقرار، در اون فرع قبل، در همه اونها هم لا یکون متهما شرطه. این لا یکون متهما صرفا در اقرار بعد الانکار شرط نیست، در حجیت الاقرار شرط مطلقا. و اما اینکه عذری بیاره برای انکار قبلش، وجه روشنی نداره و نیاز به این قید در عبارت وجود نداره. این تا اینجا بیان حرف مرحوم سید، کلیتا بحث اقرار. حالا قد یدعا در این مسئله مورد بحث ما، زنی نسبت به مردی، مردی نسبت به زنی ادعای زوجیت میکنه و اون شخص حالا اول انکار میکنه و بعد اقرار، یا نه این خوب بود این حرف رو اونجا میزدن که از اول اقرار میکنه. یدعا که اقرار در این مسئله ما همیشه متهمه، همیشه مورد اتهامه، ولذا این اقرار پذیرفته نیست. البته این بزرگوار این حرف را در اقرار بعد الانکار زده، اما بیانی که میکنه اختصاص به او نداره. در اقرار در اولیش هم همین حرف هست که اینجاها ان المقام یکون و مظنتا للاتهام مطلقا و الاتهام لا یرتفع الا اذا علمنا بصدقها فی عذرها و ان الانکار السابق لم یکن عن جد، نسبت به اون عذر بدونیم راست میگه، بنابراین این اقرار و الا متهمون. چرا؟ چه فرق میکنه با موارد دیگر که در این خصوص کم، نه در سایر مسائل در کتاب الاقرار میپذیریم که اقرار بعد الانکار قبول یسمع حجتون، ولی در خصوص این مورد نه. این ادعای توجیهی نداره و ما ابعد ما بینه و بین مرحوم آقای خویی که عرض میکنیم انشالله یه تتمه مختصری داره روز شنبه به یاری خدا. و این عبارت و این کان ذالک بعد الحلف علی الاقوا انشالله شنبه اگر زنده موندیم.